بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در باب مفردات حدیث لازرر، لازرر و لازرار گفتیم که آقای صدر رضوان الله علیه ضرر رو معنا کردن به عنوانی که از نقص انتزاع میشه، موقعی که این نقص به گونه ای باشه که منشأ شدت و ضیق نفسی باشه. ضرار رو ایشون فرمودن به معنای تقصد و ضرره، یعنی کسی بخواد از یک وسیله‌ای برای ضرر زدن به کسی استفاده کنه، این ضراره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رساله لازرر ابتداءً به مقدمات معنای ضرر از کتب مختلف اشاره کردند، بعد استعمالات ضرار رو در قرآن مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه منتهی شدند که ضرر مقصود نقص در اموال و انفس نقص، اما ضرار به معنای تضییق و تشدید و ایصال المکروه به تعبیر ایشون. بعد ایشون فرمودن قضیه سمرة بن جندب ضرر نبود، چون او نقصی بر اموال انصاری یا جان انصاری وارد نکرد، ضرار بود چون او باعث یک تنگنایی شده بود بر این شخص انصاری که الان زن و بچهش تو خونه راحت نبودند، آرامششون رو از دست داده بودند. خوب دقت کنید، ضرر رو امام خود نقص میدونن، آقای صدر هم همینطور، با این تفاوت که آقای صدر میگن این یک عنوانی است انتزاع میشه از نقص، این یک، و هر نقصی هم نه، نقصی که یک فشاری یک تضییقی بر شخص ایجاد کنه. در مورد ضرار آقای سعد معتقدن ضرار یعنی تقصد و ضرر، این که طرف میخواد یه جوری یک ضرری بر کسی وارد کنه، و ایشون مسئله سمرة بن جندب رو هم مصداق ضرار میدونن، خوش از این باب که سمرة بن جندب از حق مالکیت خودش داشت یه جوری ضرر وارد میکرد به انصاری. چه نقصی؟ ایشون فرمودن نقص در حق، امام یه جوری ضرر رو معنا کردن، فرمودن نقص در مال یا جان. امام میفرمان ضرار کار سموره از این باب که این یه تضییقی ایجاد کرده، یه فشاری بر انصاری وارد کرده. بعد امام این احتمال که ضرار به معنای ضرر باشه رو میفرمان این تکرار بیمزه‌ایه، و میفرمان اگر در استعمالات ضرار دقت کنید میبینید همینیه که من گفتم. بعد یه مطلبی رو که قبلا من برای شما به تفصیل گفتم امام اشاره میکنن، و اون مطالبی است که اهل لغت گفتن در باب ضرار، که گفتن ضرار بین الاثنین، ضرار فعال از باب مفاعله است و اون عبارتهای ابن عسیر در نهایه رو ایشون مطرح میکنه و سایر لغوی ها رو هم یه اشاره میکنه و معتقده که اینا همه از ابن عسیر گرفتن، که درستم هست، قبلا خود من عرض کردم. بعدشون میفهمد ابن عسیر هم به ارتکازات لغوی خودش گفته ضرار باب مفاعل است و بین الاثنین است و اینها، و دقت نکرده در استعمالات ضرار، در حالی که ما اگر در استعمالات ضرار دقت کنیم که در قرآن هم مسجدن ضرارن آمده، دینن غیر مزار آمده و از این جور تعابیر که ضرار در قرآن آمده، ما نگاه کنیم میبینیم این معنایی که جناب ابن عسیر کرده درست نیست. و معلوم میشه که اون مثلا دقت کافی رو نکرده. این نکته رو فعلا در خاطر داشته باشید. این روایت که انک رجل مضار در مصادر ما وارد شده بود، البته سندش تام نبود، این مضمون در داستان سمرت ابن جندب در مصادر اهل سنت هم آمده و ظاهراً همه اینها از قول امام باقر علیه السلام نقل شده، همونطوری که در مصادر ما هم داستان سمرت ابن جندب از امام باقر نقل شده و این تعبیر در روایتی که اهل سنت نقل کردن، مثلا بیهقی در سنن کبرا جلد ششم صفحه 157 این روایت رو از امام باقر علیه السلام نقل میکنه و اونجا تعبیر انتم لار، حضرت به سموره فرمودن تو آدم مضاری هستی، مضار از ضرار نه از ضرر. همین روایت در مصادر مختلف سنی آمده و جالب اینه که اینها وقتی نقل میکنن این روایتو، تعبیرشون اینه، مثلا بیهقی میگه که مثلا راوی از امام باقر، حالا راوی از امام باقر در سندیشون واصل مولا ابی عیینه هست، قال سمعت ابا جعفر محمد ابن علی، امام باقر علیه السلام، یحدثو عن سمرت ابن جندب، این داستانو اینا اینجوری نقل میکنن که امام باقر اینو داره از سمرت ابن جندب نقل میکنه. بعد جالب اینه که بعضی از اینها مستقیم روایت رو از سمرت ابن جندب نقل کردن، همین روایت امام باقره. و جالبترش اینه که اینا چون سمرت ابن جندب رو مبانی اینها جزء صحابه است، چون اینا میگن هر کسی پیغمبر رو دیده باشه صحابه است و هر کسی هم که صحابه باشه این عادله، اینا یه قاعده ای دارن به نام عدالت صحابه، به این اعتقاد دارن. و جالب اینه این روایتی که خودشون نقل کردن با این مضمون که حالا قبلا هم خوندیم که هرچی پیغمبر خواست اون راضی بکنه نشد، آخرش هم حضرت بهش فرمودن انت مزار، آدم اهل ضراری هستی تو، و بعد فرمودن به اون انصاری اذهب فخلع نخله، این آدم رو وقتی در جامع الاصول من احادیث الرسول روایت رو میخواد نقل کنه، میگه سمرت ابن جندب رضی الله عنه، بله اینم ترجیه میاره. بله اصل این روایت ظاهرا در مصادر اهل سنت از سنن ابی داووده، ظاهرا بقیه از او گرفتن، مثلا همین جامع الاصول هم از ابو داوود نقل میکنه، اخرجه او ابو داوود، ظاهرا بیهقی هم از ابو داوود گرفته، ظاهرا اصلش از ابو داووده، حالا یا ابو داوود و بیهقی جدا جدا گرفتن یا اصلش از همین، ولی نقل ابو داوود همینیه که واصل مولا ابی عیینه نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، و تعبیر ابو داوود هم همونه که یحدث، یعنی امام باقر، عن سمره بن جندب. خب بنابراین این تعبیر ضرار و مضار، تطبیق مضار بر سمره، هم در مصادر ما وارد شده هم در مصادر اونها. البته عرض کردم یک روایت بیشتر نیست ظاهرا، اونم روایت امام باقر علیه السلام، و این یک روایت هم در مصادر ما به سند معتبری نیامده، ولی همونطوری که قبلا عرض کردم، خب وقتی اینها اهل لغتند و یک عبارتی رو نقل میکنن، این معناش اینه که از نظر اینها این استعمال غلط نیست، ولی اون روایت اصلا از پیغمبر یا از امام صادر نشده باشه، اصلا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین جمله‌ای نگفته باشند به سموره، یا امام باقر علیه السلام چنین جمله‌ای رو نقل نکرده باشند، جعل باشه. حتی اگر جعل باشه، اینکه اینها نقل کردن در طول تاریخ در مصادر مختلف خودشون و ما هم نقل کردیم، معلوم میشه که اینا که اهل زبان بودن، خودشون زبان خودشون رو میفهمیدن، چنین استعمالی رو غلط نمیدیدن، نمیگفتن مثلا باید باشه انت زارون، نه مزارون، نگفتن انت زارون، گفتن انت مزارون، همینو نقل کرد. بنابراین اون که امام فرمود که این داستان سموره مصداق ضراره، و اون که آقای صدر فرمود که داستان سموره مصداق ضراره، البته با دو تا روی کرده متفاوت، من فکر میکنم درست، تا دیروز نمیگفتم اینو، ولی امروز عرض میکنم ظاهرا درست، داستان سموره مصداق ضراره. امام تفسیرشون این بود، گفتم ایشون فهمودن ضرار عبارت است از اینکه یک فشاری، یک تضییقی، یک محدودیتی یک کسی ایجاد کنه. آقای صدر ضرار رو یه جور دیگه معنا کردن، فرمودن ضرار یعنی اینکه یک کسی از یه حقی، از یه حکمی یه استفاده ای بکنه که به دیگری صدمه بزنه، یه ضرری برای او ایجاد کنه. در داستان سموره ایشون فهمیدن سموره داشت از حق مالکیت خودش، الناس مسلطون علی اموالهم، از این حق مالکیت سوء استفاده میکرد، میخواست یه جوری ضررم میزد. عرض کردم امام فهمیدن ضرر یعنی نقص در مال و جان، ولی همونطوری که آقای سیستانی فرمودن، مرحوم آقای سعد فرمودن، ضرر محدود به نفس و جان، جان و مال نیست، هر نوع نقصی نسبت به جان، مال، آبرو، عرض کنم خدمت شما حق، همه اینا ضرره. بنابراین سموره داشت از حق مالکیت خودش که یک حق مشروعه سو استفاده میکرد، گو من حقمه، ملکمه، حقمه، مالمه، میخوام برم به شهر بزنم، هرچی هم حضرت به او فرمودن که خب حالا بیاد شما راضی شو یه درخت دیگه، نه قبول نکرد. حضرت فرمودن رجلون مزار، طبق نقل ما، طبق نقل اینا، انت مزار، یعنی تو داری سو استفاده میکنی از در این حقت. بعد اون آیه دینون غیر مزار که در قرآن وارد شده، اونم اینجوری تفسیر کردن دیگه، گفتن یعنی این آدمی که از دنیا رفته، یه دینی رو مطرح میکنه که در واقع دین نیست. تفسیری که کردن اینه، گفتن یعنی این آدم داره میمیره میخواد مثلا یه پولی به یه نفری برسه، میگه من به فلانی بدهکارم انقدر بهش بدید، در حالی که واقعا بدهکار نیست. تفسیر کردن دین مضار رو به این که خب اگر این تفسیر رو بپذیریم در داستان اون آیه، اونم با تفسیر آیه صد قابل دفاع میشه، چون در واقع او هم داره از حق مالکیت خودش و قدرتش که میتونه اقرار بکنه به دین و من بعد وصیت او دین ارث تقسیم میشه طبق آیات قرآن، خب این داره از این حق سو استفاده میکنه، میخواد یه چیزی از ارث این بچه ها رو کم کنه، یه جوری بده به اون طرف، میگه من مدیونم، در حالی که دین نداره. اون دین رو ازش تعبیر کرده قرآن دین مضار، که فهمیده این اگر دین غیر مضار باشه معتبره. یا اون داستان مردی که زنشو طلاق نمیده، زن رو رها کرده، که این مطلب هم باز حالا چه بله همین زن رو رها کرده، این مضمون تو مصادر سنی آمده، در کلمه مضار ضرار در اونجا به کار رفته که زنش رو طلاق نمیده و در واقع از حق طلاقی که مال مرده استفاده میکنه برای تضییق بر اون زن، برای تضییق حقوق اون زن. بنابراین حالا من میخوام اینطوری نتیجه بگیرم که با توجه به این نکته هایی که عرض کردم و استعمال مضار در مصادر سنی و شیعه نسبت به جناب سمره، به نظرم تفسیری که آی صدر کرد، نه امام فرمودن مضار یعنی اینکه تضییقی ایجاد کنه، ولی اون به نظرم تعبیر آی صدر دقیق تره، یعنی اینکه با استفاده از یک حکم یا حقی که خدا به او داده میخواد یه جوری ضرر بزنه. اینجا داستان سمره حق مالکیت، اون دینون غیر مضار حق مالکیت و حق وصیت و اقرار به دینه، یا اون مثلا داستان زن و مرد، اون باز استفاده سوء استفاده از حق طلاقه، اینا همه مصادیق مضاره. بنابراین حالا نتیجه نهایی این که به نظر میرسه تعبیر آیه صد هم در مورد ضرر هم در مورد ضرار از تفسیرهایی که مثلا دیگران مثل آقای سیستانی، مثل حضرت امام، حالا و دیگرانی که قبل از اینا بودن و حتی اونایی که لغوی ها نوشتن دقیق تره. تفسیر آقای صد ظاهرا بهترین تفسیر هم در مورد ضرر هم در مورد ضرار. خب رسیدیم به مفاد هیئت جمله، جمله لازرر. آقای صد فرمودن اینجا یک سری رویکردهای فقهی هست، یک سری احتمالات لغوی. سه تا رویکرد رو ایشون مطرح کردن، یکی نفی حکم ضرری که لازرر داره حکم ضرری رو نفی میکنه، حالا یا به تفسیر شیخ انصاری یا به تفسیر مرحوم آخون. دوم تحریم ضرر که لازرر داره میگه ضرر حرامه، که حالا فرمودن مثلا شیخ و شریعه اصفهانی و مرحوم نراقی قائل بودن، که عرض کردم مرحوم صاحب وسائل هم همینو قائله. یکی هم نفی ضرر غیر متدارک که نظر فاضل تونی بود. اینجا آقای صدر به فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه اشاره‌ای نکردن. حضرت امام قائلن به تحریم ضرر، یعنی ایشون معتقدن لازرر بیان میکنه که ضرر حرامه، اما برخلاف شیخ الشریعه اصفهانی، برخلاف مرحوم نراقی، برخلاف مرحوم صاحب وسائل، امام معتقده این تحریم حکم الهی نیست. پیغمبر اینجا به عنوان نبی حکم خدا رو بیان نکرده، بلکه ایشون معتقدن پیغمبر به عنوان ولی اعمال ولایت کردی. اینجا این قسمت رو حتما بخونید تو رساله لازرر حضرت امام، که البته این رساله در مجموعه القواعد الفقهیه و الاجتهاد و تقلید حضرت امام آمده، تحت عنوان رسائل امام منتشر شده به عنوان کتاب و تو نرم افزارا به عنوان القواعد الفقهیه و الاجتهاد و تقلید آمده. تو اونجا یه رساله امام هست، رساله لازرر، تو رسائل امام بود در اون موقع که به صورت چاپی در آمد به عنوان رسائل منتشر شد. امام رضوان الله علیه مقدماتی بیان کردند برای اثبات ولایت برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که همون مقدماتی که در بحث قضا به مناسبت فرمایش مرحوم صاحب جواهر من به اونا اشاره کردم، که پیغمبر سه تا شأن دارن: شأن نبوت، شأن قضاوت، شأن ولایت. اینا رو همه ایشون توضیح داده. بعد یه نکته ای رو امام توضیح داده که باز من قبلا در لابلای بحثا بهش اشاره کردم، حتی تو همین ابتدای لازرر هم بهش اشاره کردم. امام اصرار دارن که وقتی در تعبیر روایی میشه گفته میشه قضا رسول الله، این حکم الهی نیست، این حکم ولاییه یا حکم قضایی. و در مورد داستان لازرر ایشون میفرمان این حکم ولاییه، چون این تعبیر در اون روایت هایی که در مورد شفعه بود اونجا قضا رسول الله داشت، در مورد فضل ما بود، منع از فضل ما، منع از اضافه آب، اونجا هم قضا رسول الله، که این مصادر، این موارد در مصادر اهل سنت هم آمده. در مصادر ما عقبت ابن خالد نقل کرده بود هر دو روایت رو، تو مصادر سنی هم این مطلب آمده، همین مورد مثلا منع از فضل ما در مصادر اهل سنت آمده، زیلش هم لازرر و لازرار از پیغمبر آمده. به هر حال من میخوام عرض کنم در محتملاتی که آقای صدر ذکر کردن، سه تا احتمال: نفی حکم ضرری، تحریم ضرر و نفی ضرر غیر متدارک، که احتمال فاضل تونی بود. امام از اوناییست که قائل به تحریم ضرره، یعنی معتقد لازرر دلالت میکنه بر تحریم ضرر، اما نه از باب حکم الهی اونطوری که مثلا شیخ الشریعه اصفهانی، مرحوم نراقی، مرحوم صاحب وسائل قائلن، بلکه به عنوان یک حکم ولایی. خب در ابتدای بحث به اصطلاح محتملات لغوی آقای صدر یه نکته اشاره کردن که لازرر مقصودی نیست که در خارج ضرر وجود نداره، چون که بلوجدان که در خارج ضرر وجود داره. این مطلب رو امام هم دارن. این جمله هم که آقای صدر فرمودن که شیخ انصاری که گفت بعد تعذر ارادت الحقیقه، بعد از این که دیگه ممکن نیست معنای حقیقی اراده شده باشه از لازرر، پس ما میریم سراغ یک سری معانی مجازی، که مثلا لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، که جناب شیخ به این معتقده. امام هم این عبارت جناب شیخ انصاری رو میاره و تقریبا همین مطلبی رو که آقای صدر اینجا گفتن ایشون هم داره توی همون رساله لا ضرر، که مقصود شیخ همین بوده که لا ضرر نمیخواد بگه در عالم واقع، در عالم خارج ضرری نیست، چون اون که بلوجدان وجود داره. خب در باب محتملات لغوی آقای صدر فرمودن اون احتمال دوم فقهی، یا به تعبیری اون روی کرده دوم فقهی که تحریم ضرر بود، که عرض کردم البته خود این تحریم ضرر دو تا تفسیر داره، یه تفسیر شیخ الشریعه و مرحوم نراقی و مرحوم صاحب وسائل که حرمت رو حرمت الهی میدونن. البته باز اونجا هم اختلاف دارن، یه عدهشون فقط حرمت تکلیفی میدونن، یه عده اعم از تکلیفی و وضعی. اما امام معتقدن این تحریم تحریم ولائیه، پیغمبر از باب ولایتشون فرمودن لا ضرر و لا ضرار، نه از باب بیان حکم الهی. خب این احتمال دوم یا روی کرده دوم فقهی با سه تا احتمال لغوی ابتداءن که یکیشون تقسیم میشه به دو قسم، در نتیجتن میشه چهار تا احتمال، آقای صد مطرح میکنه. آقای صد فرمودن یک احتمال اینه که کلمه لا در لا ضرر مجازن استعمال شده باشه در نهی. لا ضرر، خب لا لای نفی جنسه، لای نهی نیست، اما لا استعمال شده باشه مجازن در نهی. لا ضرر یعنی لا تضر، ضرر نزن، لا ضرر یعنی این. این یه احتمال که اگه این باشه، خب مثلا دلالت میکنه بر حرمت ضرر. حالا شیخ و شریعه مرحوم نراقی، مرحوم صاحب وسائل میگن حکم الهیه، پیغمبر به عنوان نبی گفته. امام میگه نه، حکم ولاییه، پیغمبر به عنوان ولی گفت. احتمال دوم این که لا در اخبار استفاده شده. لا ضرر همون معنای خودشه، یعنی ضرر نیست. اما اینجا دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال این که واقعا داره خبر میده لا ضرر، که کمترین تصرف به ظاهر لغویه، لا ضرر، خدا میگه ضرری نیست مثلا اگر حکم خداست، یا پیغمبر لا ضرر یعنی ضرری نیست. فوقش مقصودشون یعنی ضرری که در شریعت اجازه داده شده باشه، به تعبیر آقای صد ضرر مستساق، ضرری که اجازه مجوزی داشته باشه نیست، نه اینکه ضرر در خارج نیست، ضرر که هست. لا ضرر میخواد بگه ضرر مستساق، ضرری که اجازه داده شده باشه در شریعت نیست. یه احتمال دیگه اینه که نه، لا ضرر اخبار هست از نفی، اما مراد جدی نهیه. لا ضرر میگه لا ضرر، حضرت فرموده لا ضرر، اما مقصود لا تضر. همونطوری که دیروز عرض کردم، مثلا میفرماد لا تصل الحائض، حائض نماز نمیخواند، اخباره، اما مقصود ازش نهیه، یعنی نباید بخوانه. یا لا تصوم، لا یصوم المسافر، این اخباره، مسافر روزه نمیگیرد، یعنی نباید بگیرد، یعنی نه نهیه. یه احتمال چهارمی هم مطرح شد و اون این که لا استعمال شده باشه در انشاء نفیه، نه در اخبار از نفیه، انشاء نفیه، نه نهیا، انشاء نفیه. که حالا این احتمال که انشاء نفی باشه، که مقصود البته جدیش همون انشاء نهی خواهد بود، یه از احتمالات بعیدتر دیگه، که لا ضرر یعنی داره به صورت انشائی میگه لا ضرر، نه به صورت اخباری، یعنی ضرر نباشه، ضرر نباشه یعنی نباید باشه، نهیه به این شکل مثلا باشه. اینها چهار تا احتمالی است که موافق با اون رویکرد دوم، یعنی تحریم ضرر، حالا چه تحریم ضرر به عنوان حکم الهی، چه تحریم ضرر به عنوان حکم ولایی. اما احتمال یا رویکرد اول که نظر شیخ انصاری بود و نظر مرحوم آخوند، لا ضرر نفی حکم ضرری باشه، اینجا آقای صدر سه تا احتمال ابتداعاً مطرح میکنن، بعد هر کدام رو مفصل بحث میکنن. یک احتمال این که لازرر، زرر مقصود ازش حکم ضرری باشه، لازرر یعنی لا حکم ضرری که ظاهر عبارت شیخ و آخوندم همینه. دوم لازرر یعنی اون حالت ضرری که از ناحیه حکم شرعی برای مکلف پیدا میشه اونو داره نفی میکنه. لا ضرر یعنی حالت ضرری که از ناحیه حکم شرعی برای یک مکلفی پیدا بشه وجود نداره. احتمال سوم لا ضرر یعنی موضوع ضرری وجود نداره، موضوعی که موجب ضرر باشه وجود نداره. این سه تا احتمال رو آقای صدر مطرح میکنن در ذیل رویکرد اول که همون رویکرد جناب آخوند و جناب شیخ بود. بعد یکی یکی این احتمالات رو بحث میکنن که باز توضیحش بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله سلام علیکم.